و الان هم همکارانم آماده هستند تا برنامه آوای قانون رو بهتون تقدیم کنند. با اعلام ساعت 11 ازتون دعوت میکنم با این همکاران همراه باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم جگر و صد تا به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده همون
به سرم
والا در تو قصد مادره
به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع در من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود
والا موتورم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو.
آوای قانون. به گواه آمار و منابع میدانی، کلاهبرداری‌های مالی یکی از بیشترین فراوانی‌ها را در پرونده‌ها در مراجع رسیدگی قضایی و قانونی کشور تشکیل می‌دهند که این امر در فضای حقیقی و در حوزه‌های مجازی به طور فزاینده‌ای وجود دارد. انواع کلاهبرداری‌های مالی چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی کدام‌ها هستند؟ آیا شدت عمل قانونی در کاهش کلاهبرداری و جرایم مالی مؤثر است و اینکه راهکارهای پیشگیرانه قانونی و حقوقی در کاهش کلاهبرداری‌ها کدامند؟ پاسخ به این پرسش‌ها و سوالات دیگر در برنامه امروز آوای قانون. و اما فرضیه‌های ما در برنامه امروز آوای قانون. فرضیه نخست در برنامه امروز آوای قانون، نبود آگاهی های حقوقی در نزد مردم منجر به افزایش کلاهبرداری می شود. و فرضیه دیگر برنامه امروز ما این که بازنگری نظاممند در قوانین مربوط به کلاهبرداری برای کاهش کلاهبرداری ضروری است. به نام خدای هستی بخش و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز آوای قانون که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. امروز هم میخوایم موضوعی رو تقدیم حضور شما بکنیم در دایره مباحث قانونی و حقوقی که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. همونطور که میدونید آوای قانون رو سه شنبه ها و چهار شنبه ها حوالی ساعت 11 تا دقایقی مانده به ساعت 12 میتونید بشنوید و مورد بررسی و تحلیل و نظر خودتون قرار بدید. امروز هم یکی از مهمانان ارجمند در استودیوی برنامه حضور دارند و البته عزیزانی که به صورت تلفنی با ما در ارتباط خواهند بود. امروز میخوایم در برنامه آوای قانون موضوع کلاهبرداری و جعل اسناد مالی رو مورد بررسی قرار بدیم در حد بضاعت برنامه‌مون. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی جناب آقای دکتر جابر محمدی قاضی محترم دادگاه و مدیر کل آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح برنامه امروز رو تقدیم حضورتون کنم که تا دقایق دیگر در خدمت ایشون خواهیم بود. اما قبل از اون یادآوری میکنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگوست و 2786-1035 شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته این شبکه رادیویی. و البته احتمالاً خیلی از شما عزیزان شنیدید شماره تلفن سر رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما بدون نیاز به گرفتن کد هم در اختیار شماست تا نظراتتون رو راجع به برنامه صدا و سیما، راجع به برنامه مختلف رادیو، راجع به برنامه مختلف رادیو گفتگو و از جمله آوای قانون که الان اون رو میشنوید منعکس بفرمایید. اگر هم بخواید به صورت اینترنتی پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید، میتونید از طریق ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir یا برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا که بر روی گوشی‌های تلفن همراه شما قابل نصبه به این موضوع دست پیدا بکنید، یا بعدها دسترسی پیدا بکنید به بخشایی که ذخیره شده و پخش شده و شما مورد بازشنوایی خودتون میخواید قرار بدید. سلام میکنم به مهمان ارجمند امروزمون، جناب آقای دکتر جابر محمدی، قاضی محترم دادگاه و مدیر کل آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح. آقای محمدی خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت مجری توانمند، عوامل برنامه و شهروندان عزیز، و آرزو این که به لطف پروردگار بزرگ این لحظاتی رو که با افتخار در خدمت ملت شریف ایران هستیم مفید باشیم.
انشالله امیدواریم که به هر حال هم از منظر آموزش هم از منظر آگاهی بخشی بتونه مفید باشه برنامه امروز ما و مورد عنایت شنوندگان عزیز قرار بگیره. خب اگر اجازه بفرمایید در مسئله کلام، ابتدای کلام یه تعریفی از کلاهبرداری و بعد هم دستبندی‌هایی رو ارائه بفرمایید که شنوندگان عزیزمون احتمالاً هر جرم مالی رو به کلاهبرداری در حقیقت یکی ندونن، یا هر اختلاف و نزاع مالی رو در حقیقت مترادف کلاهبرداری نشمونن و آگاهانه تر بتونن برنامه امروز ما رو بشنون.
اگر بخوام به زبان ساده کلاهبرداری رو تعریف بکنم، ناگزیریم ابتدا اقسام کلاهبرداری رو بگیم و بعد بسته به اقسامی که داره و عنصر قانونی مربوطش تعریفش رو بیان کنیم. کلاهبرداری در یک تقسیم بندی کلی یا کلاهبرداری سنتی هست، یا کلاهبرداری در بستر فضای مجازی یا به اصطلاح سایبری هست، که کلاهبرداری سایبری خودش دوباره دو قسمت میشه، یا در بستر مبادلات الکترونیکی هست که عنصر قانونیش ماده 67 قانون تجارت الکترونیک هست، یا در بستر مبادلات الکترونیک نیست که ماده 13 قانون جرائم رایانه‌ای هست. ولی کلاهبرداری سنتی عنصر قانونی، یعنی اون ماده‌ای از قانون که براش مجازات تعیین کرده و جرم رو حدود و سقوطش بیان کرده، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری هست که مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستش. حالا در تعریف کلاهبرداری سنتی ما میتونیم به صورت ساده بگیم که اقداماتی هستش که شخص با توسل به عملیات یا در واقع وسائل متقلبانه باعث فریب و اقفال طرف مقابلش میشه و مالش رو تحصیل میکنه و میبره به این شیوه. یعنی در کلاهبرداری لزوماً بایستی به وسائل و عملیات متقلبانه شخص متشبث بشه، توسل پیدا بکنه تا کلاهبرداری صدق بکنه، و الا از منظر قانونگذار کلاهبرداری نیست و حسب مورد میتونه منطبق با رفتارهای جزایی باشه یا حتی بعضن جرم نباشه.
بسیار خب، پس عنصر تقلب رو در حقیقت یا فریب رو
ضروری میدونیم.
بله، و حتما باید بحث مالی هم باشه درش تو کلاهبرداری، یعنی فریب بکنه. به تنهایی مثلا در بحث ازدواج اون کلاهبرداری به حساب میاد، چون در عامیان عامه گفته میشه کلاهبردار طرف یا شیاده،
اونم عنصر جزایی داره. مثلا شما با فریب و توسل به عملیات متقلبانه باعث بشی که مثلا دختر خانومی فکر کنه که شما پوزیشن اجتماعی خاصی دارید یا ثروتمند هستید ولی واقع اینجوری نیست و به ازدواج شما در بیاد، این میشه تدلیس در نکاح.
قابلیت پیگرد داره اما موضوع کلاهبرداری امروز ما به اون اطلاق نمیشه. کلاهبرداری رو باید مالی ببینیم و عنصر فریب رو ببینیم. اینکه مثلا من یک کالایی رو قیمتش رو جاهل بودم و خب فروختم، این نیست که کلاه منو برداشتن، یعنی باید حتما فریب اثبات بشه. بسیار عالی. این شاید کمک بکنه به اون دستبندی ذهنی که عرض کردم برای مخاطب که بدونم راجع به چه می‌خوایم امروز صحبت بکنیم. اگر اجازه بفرمایید سلامی عرض بکنم خدمت مهمان ارجمند دیگر برنامه امروز که به هر حال حالا متاسفانه یکی از حالا اصطلاحاً مالباختگان هستن که ضرر و زیان مالی هم دیدند و حالا در طول برنامه گفتگو میکنیم راجع به اتفاقی که برای ایشون افتاده و بتونیم از تجربیاتشون استفاده بکنیم و سایر هموطنان رو به تصمیمات دقیقتر و درستتر برسونیم. سرکار خانم همتپور مهمان ما هستن. سلام خانم همتپور، خیلی خوش آمدید. زنده باشید. خیلی خوش آمدید. بسیار خوب، حالا در طول برنامه خواهم پرسید از شما این دسته‌بندی‌هایی که آقای دکتر داشتن میگفتن رو اجازه بفرمایید پیش بریم تا بس به یک جایی برسه و اصطلاحاً منعقد بشه کلام. خب راجع به دسته‌بندی‌های اجمالی فرمودید، تو بحث مجازی چطور؟ اون هم در حقیقت باید اون عنصر فریب باشد و مواردی که فرمودید.
تو بحث کلاهبرداری در فضای مجازی که البته تعبیر به فضای مجازی خیلی تعبیر دقیقی نیست، چون ما واقعاً فضایی که ازش تأثیر و تأثیر میگیریم نمیشه بهش بگی فضای مجازی، این اتفاقا فضای حقیقی هستش که شاید نیمی از زندگی من و شما و تمام زندگی فرزندان ما خواهد بود، لذا فضای حقیقی هست و این شاید این لفظ مجازی باعث شده که یه مقداری شهروندان آره نسبت بهش سهل انگاری میکنن و ما میبینیم که امروز بیشتر کلاهبرداری هایی رو که شاهد هستیم اتفاقا تو همین فضای به اصطلاح مجازی ازش نام برده میشه.
برابری هم تعبیری داشتن که اصلا بعضیا تنفس میکنن زندگی میکنن تو این فضا.
بله
میفرمایید.
کلاهبرداری رایانه‌ای تا تعبیر دقیق‌تری خواهد بود یا اینترنتی؟ در اینجا نه، لزوما دیگه ما نیاز نیستش که، چون اصلا با شخص سر و کار نداریم که ما بگیم که عنصر فریب و اقفال ضرورت داره. نه، یکی از تفاوت‌های کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری فضای مجازی این هستش که ما در کلاهبرداری سنتی لزوما با یه شخصی به نام بزهدیده مال باخته مواجهیم که قبل از اینکه مالش رو ببریم فریبش دادیم با توسل به وسایل متقلبانه، ولی در کلاهبرداری رایانه‌ای نه، اینجور نیست. این بر اساس ورود غیر مجاز داده و اطلاعات به سیستم یا محو یا در واقع جعل رایانه‌ای یک کلاهبرداری اتفاق میفته. به عنوان مثال، حالا صرف نظر از اختلافاتی که تو این موضوع وجود داره، من کارت آبربانک شما رو رمزش رو میدانم، یا شما به من دادید که در واقع از شما سرقت کردم یا به هر جهتی رمزش روش نوشته شده یا دوست شما هستم اطلاع دارم رمزش چیه، اینو وارد دستگاه خودپرداز که بکنم و رمز رو وارد بکنم و پول بگیرم، این میشه کلاهبرداری. آره کلاهبرداری رایانه‌ای. یعنی چرا؟ چون شما تحصیل وجهت از طریق غیر در واقع ورود غیر مجاز اطلاعات به دستگاه خودپرداز بوده، شما حق نداشتین رمز رو وارد دستگاه خودپرداز بکنی، لذا مشمول ماده 13 قانون جرم رایانه ای میشه.
یعنی دسترسی های غیر مجاز میشه بستری برای کلاهبرداری.
احسن، ما اصطلاحا میشیم میگیم جرم دسترسی غیر مجاز و جرم مادر یا جرم زاینده. بیس جرائم رایانه ای بیشترش همین دسترسی غیر مجاز هستش.
بسیار خوب، و دیگه چی راجع به بحث فضای مجازی؟ نکته دیگه
بله، حالا عرض کردم نکته دیگه هم این میشه که خب خیلی مفصله، خیلی از پرونده هایی که تو این حوزه جرم رایانه‌ای بحث میشه همین خرید هایی که ما الان در بستر فضای مجازی مثلا شاهدش هستیم که شخص توی در واقع فرض کنید سایت های مثل دیوار یا شیپور یا امثال هم این اپلیکیشن ها کالایی رو تبلیغ میکنه، عکس کالا رو میزنه و بعد میگه من این کالا رو دارم، شما مبلغی رو برای رزرو پرداخت میکنید و بعد میبینید که شمارش از دسترس خارج شد. آیا اینها کلاهبرداری رایانه‌ای هست یا اصلا کلاهبرداری سنتیه یا اصلا اساساً کلاهبرداری بهش صد میکنه؟ یعنی ما با این رفتارها خیلی زیاد مواجه هستیم. حتی بعضی از رفتارها هستش که در عرف شاید کلاهبرداری تلقی بشه ولی باز عنصر خاصی داره در فضای مجازی. مثلا شخص فرض بکنید که من یک پیجی دارم و داره لباس میفروشم ایام
صفحه خودم بر.
آره ایام مثلا هستش که خب متقاضی زیاده، شخص با اینکه میداند نمیتونه به تعهدش عمل بکنه و
سفارش میگیره.
آره سفارش رو میگیره، 1000 تا تعهد رو میتونه عمل بکنه، 2000 تا تعهد رو گرفته. این رو شاید در بادیه عام یا در نگاه عرفی بهش کلاهبرداری بگن، شخص اینقدر پول رو گرفته ولی کالا رو هم نمیده تو فروشی ما، در حالی که این مشمول ماده 39 قانون تجارت الکترونیک میشه و اصطلاحا ما بهش میگیم که جایی که در واقع تأمین کننده عدم ایفای تعهد خود رو از ابتدا میدانسته ولی با این حال کالایی رو فروخته از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، خب مشمول اون جور میشه، ولی کلاهبرداری نیست.
اینی هم که بعضی‌ها میگن که طور خدا دیگه من الان نمی‌رسم و سفارش ندید، یه جورایی براعت خودشونو دارن جلوتر
اعلام میکنه.
یعنی میتونه ناجی اونا باشه تو بحثای بعد.
اینکه ما اعلام کردیم که ما نمی‌تونیم تعهدمون تو وقت انجام بدیم.
بسیار عالی. خب دیگه نکته دیگه تو حوزه مجازی؟
برای تو حوزه فضای مجازی خب نکته خیلی زیاده.
خب چند تاشو بشماریم، حالا بعد میخوام چون بریم سراغ اسناد مالی و اینها، ولی چون این بس مبتلا به هست، دقایق اولیه برنامه تون دستبندی ها میگنجه، ضرری نداره به صورت کلید واژه‌ای و در حقیقت تذکری یه سری مواردی رو مرور داشته باشیم. میفهمید؟
بله، عرض کردم که تو بحث کلاهبرداری های رایانه‌ای نکته‌ای که بایستی دقت بشه، خب مثلا یکی از چیزایی که خیلی اتفاق میفته و خیلی حتی از صدا و سیما بارها اطلاع رسانی شده، به صورت پیامکی اطلاع رسانی شده، همین چیزی که اصطلاحا ما بهش میگیم کلاهبرداری از طریق انتقال کارت به کارت. به شخص تماس گرفته میشه، شخص رو دعوت میکنن پای دستگاه خودپرداز به بهانهای مختلف، که حالا شما مثلا تو فلان برنامه تلویزیونی برنده شدید، یا مثلا من خودم پرونده هایی رو داشتم که مثلا در ایام ماه مبارک رمضان به یک شیرینی فروشی تماس گرفته بودم و گفته بودن از کمیته امداد تماس میگیریم، میخواییم برای مددجوامون شیرینی درست بکنیم، زولبیا درست بکنیم، چقدر میتونی تولید بکنی؟ و خلاص اقواکت و تحریکش کرده بودن که بیشترین میزانی که میتونه تولید بکنه رو بگه. بعد گفتن خب بیاد یه پیش پرداختی رو به شما بدیم، بیا پای دستگاه خودپرداز. ایشون اتفاقا با دختر خانومش که تحصیل کرده بود رفته بود، ولی چون اونها از طریق مهندسی اجتماعی، یعنی فریب عوامل انسانی استفاده میکنن، و خب اساسا کلاهبرداری یک جرمیه که ما میگیم به اصطلاح گاروفالو میگیم که جرم یقه سفیداست، یعنی جرمیه که افرادی که ظرفیت جنایی بالا و قدرت انتباق بالا دارن میتونن کلاهبرداری بشن، که سر افراد رو کلاه بذارن، ولی همه کس افرادی که ظرفیت جنایی بالایی ندارن این جرم رو خیلی راحت لو میرن. خلاصه این رو برده بود پای دستگاه، حالا وارد این منو بشو، بعد کلید سمت راست، کلید سمت چپ، نهایتاً آره، و حسابش رو خالی کرده بود. این رفتار خب خیلی زیاد اتفاق میفته، علی رغم همه اطلاع رسانی هایی که تو جامعه داره صورت میگیره و صدا و سیما انصافاً داره زحمت میکشه و کرات میگه، ولی اینجوری نیست که ما متاسفانه ببینیم که قطع میشه و ما روزانه شاید صدها از این پرونده ها رو باز در مراجع قضایی داریم. اینکه ماهیت این جرم آیا کلاهبرداری هست یا نیست، و آیا اگر کلاهبرداری هست کلاهبرداری سنتیه یا کلاهبرداری در واقع مجازی، بنده اعتقادم اینه که اینجا چون شخص در کلاهبرداری، این نکته خیلی مهمیه که حتی از دیدگاه دکترین حقوقی مقفول مونده، من در تدریس هایی که
یعنی محل مناقشه
دارم، آره محل مناقشه است، و خب نکته ای که مقفول مونده این از نگاه دکترین حقوقی، که بعضا مثلا گفتن این کلاهبرداری سنتیه، چون شما یه شخصی رو میاری پای دستگاه و باعث میشی که فریبش بدی، اما قطعا این کلاهبرداری سنتی نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در کلاهبرداری سنتی شخص قصد در واقع تسلیم مال رو داره، یعنی در حالی که اینجا شخص بحث تسلیم و تسلم مطرح میشه، یعنی انگیزه شخص در کلاهبرداری سنتی اینه که با توسل به وسایل متقلبانه میاد مالش رو با اراده خودش تسلیم میکنه، کاملا ارادی مالش رو تسلیم میکنه، ولی چرا؟ چون ناشی از یک اراده اقفال شده، از فریب میخوره، در حالی که در اینجا اصلا شخص اراده‌ای برای تسلیم نداره، شخص فکر میکنه یه پولی رو میخواد بگیره، یعنی به زهدیده تازه خیالش اینه که الان قراره یه پولی به حسابش بیاد، نه اینکه قراره یه پولی رو انتقال بده، و از شخص اینجا فقط به عنوان یه ابزار استفاده میشه و یک وسیله برای ورود غیر مجاز داده. برای من اعتقاد دارم اینه که همونجوری که معاون محترم قضایی دادستانی کل کشور در یکی از این نظریاتش اعلام کرده، این منطبق با کلاهبرداری رایانه‌ای هست، از شخص صرفاً به عنوان از بزهدیده به عنوان یک وسیله برای ورود غیر مجاز اطلاعات استفاده شد.
حالا صحبت می‌کنیم راجع به اینکه اصلاً کلاهبرداری با اینکه کلاهبرداری به حساب نیاد از سایر مواد قانونی بهش رسیدگی بشه چقدر تفاوت میکنه، ظاهراً جرم سنگین‌تری باید داشته باشه کلاهبرداری، حالا شما خواهید گفت برای ما، و اینکه مجازی باشه یا سنتی چه تفاوت‌هایی داره، یعنی اون عنصر قانونیه چقدر حقیقت غلیظ هست، چقدر شدت عمل داره، آیا تأثیر داره یا خیر، با هم صحبت میکنیم. اجازه بفرمایید با سرکار خانم محمدپورم گفتگویی داشته باشم. من احتمال میدم بیشتره در حقیقت نکته حوزه زیان دیدن ایشون بحث‌های اسناد مالی باشه. حالا ببینیم خانم محمدپور که در استودیو برنامه حضور دارن چه خواهند گفت برای ما از متاسفانه ضرر زیان مالی که دیدن.
خواهش می‌کنم. من عضو انجمن حمایت از خانواده زندانیان هستم، به نماینده از به نمایندگی از این دوستان اومدم اینجا. بله. و قراره چند تا از مشکلاتشون رو بگم.
بله بله.
بله. یکی از مشکلات اینه که یه آقایی هستن که احتمالاً میان رو خط و اینکه یه مبلغی رو گرفتن متاسفانه و چند ملک رو واگذار کردن به صورت امانت.
یعنی چی؟ یعنی
یه مبلغیو نه یه مبلغیو گرفتن از یه آقایی.
بله.
برای
فروش املاکشون.
نه برای یه کاری. حالا شاید بهتر بگیم که شاید نزول کرده باشن.
درست.
6-7 ملکشو به نام کردن، اعتماد کردن که این امانت پیششون باشه تا این پولو برگردن. خب الان
این در قبال پولی که
گرو گذاشته
املاک گرو بوده.
7 تا ملک گرو گذاشتن که خیلی هم کار اشتباهی کردن، میتونستن یه ملک بزنن ولی اینا ایشون اطمینان کردن چون از کارمندای خودشون بودن.
بله.
بعد یعنی یه آقای واسطه کردن مثل اینکه منو واسطه کنم بگن این ملک ها به نام شما تا ما این پولو به بله. یه آقای دیگه پرداخت کنیم. و متاسفانه ملک ها رو بالا کشیدن و اینکه به هیچ عنوان راه نمیان و میگن تازه 6 میلیارد دیگه هم باید بدین یا حالا 10 میلیارد و ایشون هم زندان انداخته بودن و خیلی دارن اذیتش میکنن.
خب
هر کاری هم میکنن.
بله. من فقط بپرسم جامعه بنی سفر تهیه کننده محترم، این آقای و خانم محترمی که این در حقیقت زیان رو دیدن روی خط ارتباطی که نمیان که
اصلا؟ بله میان، گفتن میان.
بسیار خب، هنوز که ارتباط برقرار نشده. گفتم اگر خودشون هم میان که دیگه با گفتگوهای
خودشون بگن بهتره.
خب نکته دیگه هم اگر هست بفرمایید، اگر نیومدن شما توضیحات این مورد دیگه هم وجود داره؟
بله، کلاهبرده تو ازدواج که خیلی رایج شده، خیلی توی دنیای مجازی خیلی خیلی رایجه. ما فکر میکنم اگه آموزش بدیم فرهنگسازی بشه خیلی بهتره. بله. مثلا از طریق صدا و سیما، از طریق حالا هر ارگانی که میشه
این کلاهبرداری ازدواج یکم توضیح میدم، چون گفتیم که اون بحث حتی تدلیس هم شامل کلاهبرداری نمیشه دیگه. ولی اگر بیان توی فضای مجازی مثلا حالا چطور میشه؟
فرقی نمیکنه. ببینید ما جرائمی که در حوزه فضای مجازی نظیرش رو داریم.
بله.
مثلا ما نشر اکاذیب سنتی داریم، نشر اکاذیب رایانه‌ای هم داریم، حد که حیثیت سنتی داریم، حد که حیثیت رایانه‌ای هم داریم،
سرقت داریم،
سرقت رایانه‌ای داریم. ولی بعضی از جرائم اینجوری نیست که معادل رایانه‌ایش هم جرم‌انگاری شده باشه. چرا؟ چون خلأ نداشتیم.
دلست.
یعنی مثلا افترا. فرقی نمیکنه، من در فضای سنتی در محاورات هم به شما تهمت بزنم و جرمی رو نسبت بدم یا نه از طریق فضای مجازی یک جرمی رو نسبت بدم به دیگری.
هر ذره بیشتری پیدا می‌کنه. آره، شاید که صحبت کردیم. آره. شاید اینجا
نه، حالا شاید از حیث خلأ قانونیش عرض می‌کنه. یعنی با بسترش فرقی نمی‌کنه که کدوم فضا باشه. اما چرا مثلا ما کلاهبرداری رایانه‌ای رو جرم انگاری کردیم با وصف این که ما کلاهبرداری سنتی رو داشتیم و مجازاتش هم خود در حالت عادیش 1-7 سال بود، اگه مشدده بود 2-10 سال بود و حتی اگر باندی باشه میتونه مجازات‌های خیلی شدیدتر رو داشته باشه تا حبس درجه 1، یعنی حبس بالای 25 سال هم به دنبال داره. چرا ما کلاهبرداری رایانه‌ای رو جرم انگاری کردیم؟ به خاطر اینکه خلأ داشتیم. یعنی ما در بستر فضای مجازی یک سری رفتارها اتفاق می‌افتاد که نمیتونستیم با کلاهبرداری سنتی انطباقش بدیم. یکی از علتاش این بود که در اونجا شخصی فریب نخورده بود، شخصی مال باخته‌ای رو ما اصلا فریب نداده بودیم، متوسل به عملیات متقلبانه نشده بودیم، در حالی که در کلاهبرداری سنتی حتما و لزوما رکن قانونی این هست و قانونگذار بر ما گفته این کلاهبرداری. لذا با خلایی که احساس شد قانونگذار کلاهبرداری رایانه‌ای رو جرم انگاری کرد. اما این فرمایشی که سرکار خانم دارن تو بحث نکاح یا ازدواج، ولی اینکه من در بستر فضای مجازی تبلیغات اغواگرانه انجام بدم که حالا فریب در واقع یک طرف رو داشته باشم که باش ازدواج بکنم، این تدلیس در نکاهه. و قانونگذار در قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوبه سال 75 فکر میکنم ماده 642 قانون مجازات اسلامی هم باشه، اونجا جرم انگاری کرده تدلیس در نکاح رو و در واقع حتی دایره خیلی گسترده تری براش قائل شده، ولی اینکه شخص ذکر نکنه ولی عقد واقعا متباین بر این شرط واقع بشه، باز هم قانونگذار این رو به صورت تدلیس در نکاح پذیرفته.
خواهم ساده تر بگیم تدلیس رو میتونیم به یک نوع وانمود کردن خلاف واقع، حالا برای اینکه شنونده ذهنش برسه، مثلا میگه من اینم با این قیافه، بعد ببینید میگه من اینم با این سن، من اینم با این پول. قدیم مثلا این بود که مثلا میگفتن که خواهری رو به جای خواهر دیگر، چون مثلا گفت فردی مثلا میگفت یکی از دخترانم به عقد، حالا قدیم‌تر رو این که ما میشنیدیم یا میخوندیم، ولی مثلا خواهر دیگری رو در هنگام نکاح میدیدن که یه فرد دیگه ای، اصلا این نیست، با اون شکل شمایل تفاوت داره. یعنی یه مصداق کامل تدلیس هست دیگه، یعنی
هلی.
جایگزینی یا وانمود کردن
تدلیس هم. یعنی فریب، یعنی شما طرف مقابلتون اون خانم رو فریب دادی، حالا به داشتن مکنت مالی، به داشتن تحصیلات عالی، به تجرد قبلا سابقه ازدواج داشتی ولی الان وانمود میکنی که نه مجرد بودی، سابقه ازدواج نداری.
ولی کارهای مهندسی اجتماعی جایگزین اون نمیشه. یعنی طرف ذهن کسی را در حقیقت دچار خطای محاسباتی بکنه، اون این تدلیسه نیستش.
آره تدلیس فریبه، ولی فرقش با کلاهبرداری همونجوری که ابتدای برنامه شما به خوبی اشاره کردید این هستش که توی کلاهبرداری شما با فریب مال رو تحصیل میکنی، مال یکی رو میبری، ولی در تدلیس لزوما مال برده نمیشه. اینجا اصلا شما شخص رو به ازدواج در میاری برای خودت، لذا چون این بحث مالی نیست دیگه، قانونگذار تو عنوان کلاهبرداری
نه، به عنوان داره.
بله مجازات خاص خودش هم داره،
یعنی مالی هم میتونه باشه آقای دکتر.
خب مستقیما مال نیست، چون شما قطعا با انگیزه یک ممکن با یه دختر خانمی ازدواج بکنی و در واقع اون بحث جهیزیه‌اش هم ذهنت باشه که تصاحب بکنی، یا پدر ثروتمندی داشته باشه به صورت غیر مستقیم بر اون دارایی هم تسلط پیدا کنی، ولی تو کلاهبرداری انگیزه باید مستقیما اون چیزی که در به دست میاری مال باشه. من یه مثال دیگه ای بزنم. الان فرض بکنید که حضرت عالی مدیر یک مجموعه هستید، شرکتی هستید، و تبلیغ میکنید که آقا هر کسی که دارای مدرک کارشناسی مثلا رشته حسابداری باشه من استخدامش میکنم. من ندارم اون مدرک رو، میرم جعل میکنم مدرک حسابداری و میارم شما رو فریب میدم و شما فکر میکنید واقعا من مدرک رو دارم، من استخدام میکنید، آیا به حقوقم بمیدید؟ آیا این کلاهبرداریه؟ قطعا نه. چرا؟ چون اون چیزی که من مستقیم به دست آوردم در اثر توسل به این وسایل متقلبانه و فریب شما، اون اشتغاله. من با مستقیما اشتغالم رو تحصیل کردم،
ولی خب قابلیت پیگردش جای خودش محفوظه. اینو فقط توضیح بدم
که عنوان کلاهبرداری بعد
عنوانی که در حالا حکم دادگاه دادنامه مثلا میخوره که ایشون مثلا به جرم کلاهبرداری به این حالا حبس و تعزیر و چیزای دیگه محکوم میشن، اون کلاهبرداری درج نمیشه، میگم ماده قانونیش میخوره، میگه به جرم حالا فرض
منطبق با یک عنصر قانونی دیگه
رفتار مجرمانه.
چرا کلاهبرداری نیست؟ چون مستقیما مال تحصیل شده داره. در حالی که اینجا غیر مستقیم، یعنی اول میاد کار میکنه، شما در قبال اون کاری که تو شرکت برای شما انجام میده داره بهش مزد میدی، ولذا این کلاهبرداری نیست، ولی همونجوری که فرمایش کردن رفتار مجرمانه هستش که عبارت است از جعل و استفاده از سند مجبور.
خب ما یه ببخشید با اجازه، یه بحث دیگه هم هست که ما خیلی باش درگیریم، چون من مدیره انجمن خیریه هستم، که افرادی با تحت تأثیر قرار دادن دیگران از طریق کارهای خیر دارن یه مالی رو برای خودشون میگیرن. اینم خیلی رواج پیدا کرده و باعث شده که دیگران اعتمادشون به کسایی که دارن صادقانه کار میکنن خیلی کم شده و خیلی خیلی ما الان دچار مشکل شدیم.
اینم مصداق کلاهبرداری آره. میشه،
یعنی تشریح میکنه، یعنی که در قالب کار خیر پول رو میگیره ولی برای خودش
مریضه چیه و پول رو میگیره
و عکس میذارن و خیلی کارا ما همش درگیری باشه.
چرا؟ چون شما داره طرف رو فریب میدی
و پولم میگیری
و پولی رو هم تحصیل میکنی برای خودت.
خب همین دیگه، ما اتفاقا میخوام یه قانونی تشکیل بدیم، همین یه قانونی تشکیل که این افراد شناسایی کنیم و باشون برخورد کنیم، چون الان مردم جامعه دیگه خیلی 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 چیز شدن، بی اعتماد شدن.
بله.
خیلی بی اعتماد خب. شدن.
یه توضیح بفرمایید راجع به این که حالا کلاهبرداری باشد عنوان مجرمانه یا اینکه عنصر دیگه‌ای بتونه در حقیقت اون به زهر رو محکوم بکنه و حکم براش صادر بکنه، چقدر تفاوت داره؟ یعنی کلاهبرداری اشد مجازات دارد، کیفری دیده می‌شود فقط؟ یه توضیح مختصر بفرمایید.
خب طبیعتاً تفاوت توی اینکه رفتاری جرم باشد یا نباشه خب مشخصه. اخیر رفتاری جرم بود، دستگاه عدالت کیفری وارد عمل میشه و با سرعت و دقت بیشتری به موضوع رسیدگی میکنه. شخصی که در مزان ارتکاب جرمه محدودیت هایی براش ایجاد میشه، جلب میشه، دستگیر میشه، قرار تامین براش صادر میشه. اما وقتی رفتاری جرم بود، حالا اینکه توصیف مجرمانش چی هست، یعنی چه لباس مجرمانه بهش بپوشونه، بگیم خیانت در امانت، تحصیل مال به شیوه نامشروع یا کلاهبرداریه، این تفاوت یکی از تفاوتاش طبیعتاً در میزان مجازاتش هستش. ما کلاهبرداری رو همونجوری که عرض کردم داریم که در حد افساد هست و مجازاتش میتونه مجازات مفسد فی الارض باشه، یعنی اعدام باشه. اونجایی که شخص کلاهبردار میکنه به صورت باندی و گروهی با ساخت یک شبکه، حالا چه در فضای مجازی چه در فضای سنتی، با ایجاد یک شبکه بله کلاهبرداری میکنن، خب اینجا ممکنه در این حد باشه، یا